یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا مرجان امانی.
با درودهای فراوان به شما شنوندگان نازنین و همیشه همراه رادیو فرهنگ، امیدوارم تا این ساعت از روز لحظات آرام و شادی رو پشت سر گذاشته باشید. در یک شنبه پاییزی دیگری همراه ما هستید با برنامه یادها و ماندگارها. پیش از اینکه برنامه یادها و ماندگارهای این هفته رو به آگاهی شما دوستان خوب برسونیم، خاطر نشان می‌کنیم که هدف از تهیه و اجرای این برنامه بزرگداشت نام و یاد کسانی است که در عرصه ادب، هنر، فرهنگ و سیاست ایران تأثیرگذار و صاحب نام و اندیشه بودند. با توجه به زمان محدود رادیو تلاش داریم که بسیار کوتاه در مورد این بزرگان سخن بگیم و به شکل کاملتر در مورد آثار و زندگی این عزیزان می توانید به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس radiofarhang.nu یا radiofarhang.nu مراجعه بفرمایید. در برنامه یادها و ماندگارهای امروز گرامی خواهیم داشت یاد بزرگان و سخنوران سرزمینمان همچون منوچهر آتشین، محمدعلی سپانلو، پروانه و داریوش فروهر، غلامرضا رشید یاسمی، حسین پیرنیا، غلام حسین ساعدی، کاظم سامی کرمانی، جبار عسکرزاده معروف به جبار باغچبان، علی اکبر سعیدی سیرجانی، استاد کیهان کلهر و ویگن که در فاصله زمانی 29 آبان ماه تا 4 آذر ماه چشم به جهان گشودند و یا چشم از جهان فرو بستند. پیش از گرامی داشت و پرداختن به زندگی بزرگانی که ازشون نام بردیم، یادآوری میکنیم که آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز شهرمون، در ادامه برنامه یادها و ماندگارها به زندگی و آثار نمایشنامه نویس معروف کشورمون آقای غلام حسین ساعدی خواهند پرداخت. دوستان مهربان شنونده رادیو فرهنگ، آرم برنامه و زیر صدای برنامه امروز از استاد کیهان کلهر هست و قطعه مجنون نام داره. زادروز استاد کلهر هست و این روز فرخنده و خجسته رو به استاد و همه دوستدارانشون شاد باش میگیم و در ادامه برنامه امروز بیشتر با آثار استاد آشنا خواهیم شد. گرامی می‌داریم یاد منوچهر آتشی، شاعر، روزنامه‌نگار و مترجم معاصر ایرانی که در دوم مهر ماه 1310 در دهرود، شهرستان دشتستان استان بوشهر چشم به جهان گشود. منوچهر آتشی در اواخر دهه 30 با آهنگ دیگری در شعر معاصر به تجربه تازه دست می‌زنه. اون با کشف و شهود در طبیعت جنوبی و وحشی به نوعی خشونت غریزی در شعر دست پیدا می‌کنه، اما آنچه خشونت شعری آتشی رو از عنصر خشونت آشفته و غیر منسجم برخی از شاعران قبل و بعد از خودش، مثلا از نصرت رحمانی یا کیومرث منشی‌زاده، متمایز می‌کنه، به جز حضور جنوب، لحن حماسی آتشی هست. منوچهر آتشی در 29 آبان ماه 1384 در تهران زندگی را بدرود گفت. یادشان جاودانه و گرامی باد. موسیقی و اما محمد علی سپانلو، مشهور به شاعر تهران، زاده 29 آبان ماه 1319 در تهران. محمد علی سپانلو شاعر، روزنامه‌نگار، منتقد ادبی و مترجم ایرانی بود. او در کنار برگردان آثار ادبی، مجموعه های شعری از جمله رگبارها، پیاده‌روها، نبض وطنم را می‌گیرم، تبعید در وطن، ساعت امید، فیروزه در غبار، پاییز در بزرگراه و قایق سواری در تهران را در کارنامه خودش داره. سپانلو آثاری از نویسنده‌های مطرح دنیا مثل آلبر کامو و ژان‌پل سارتر رو نیز ترجمه کرده. او از دانش آموخته‌های دانشکده حقوق دانشگاه تهران بوده و از نخستین اعضای کانون نویسندگان ایران. محمد علی سپانلو در 21 اردیبهشت ماه 1394 در تهران چشم جهان فرو بست. یادشان جاودانه و گرامی باد. در این بخش از برنامه به یکی از سروده های زیبای محمد علی سپانلو به نام آزادی که با صدای شهرزاد سپانلو هست گوش می دهیم.
آزادی 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 آزادی
بگو، هی با ما بگو،
می‌دیم برنامه یادها ماندگارهای امروز رو با بزرگداشت یاد و نام پروانه اسکندری و داریوش فروهر. یکم آذر ماه سال روز قتل فجیع پروانه و داریوش فروهر هست. پروانه اسکندری یا پروانه فروهر متولد 1317 در تهران از رهبران جنبش دانشجویی و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران بود. او نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران در آمد. پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملی ایران بود. او در سالهای 1370 تا 1377 به همراه همسرش داریوش فروهر به چهره‌های برجسته اپوزیسیون دگرگون‌خواه درون کشور تبدیل شده بودند. وی به همراه همسرش در شب یکم آذر ماه 1377 شوربختانه به طرز فجیع در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ایران به قتل رسیدند. و اما داریوش فروهر که در هفتم دی ماه 1307 چشم به جهان گشود، دبیرکل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهدی بازرگان بود که در اول آذر ماه 1377 به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ترور شد. او از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال 1356 تا 1358 بود تا اینکه در اوایل 1358 از جبهه ملی ایران جدا شد. یک بار دیگر یاد این دو بزرگوار و شخصیت فرزانه سیاسی فرهنگی سرزمینمون پروانه و داریوش فروهر رو گرامی می‌داریم که جان بر سر آزادی و رهایی میهن نهادند و یادشون تا همیشه در تاریخ مبارزات سیاسی اجتماعی ایران جاودانه خواهد ماند. ادامه میدیم برنامه یادها و ماندگارهای امروز رو با گرامی داشته یاد غلامرضا رشید یاسمی گوران که در 29 آبان ماه 1275 در تهران متولد شد. ایشون مشهور به رشید یاسمی، نویسنده، مورخ، مترجم و شاعر ایرانی کردتبار بودند. غلامرضا رشید یاسمی با نویسندگان و شعرای آن دوره همچون محمد تقی بهار، سعید نفیسی، عباس اقبال، ابراهیم الفت و دیگران همکاری می‌کرد. در همین دوران عضو انجمن ادبی ایران میشه و نخستین تألیف خودش رو در احوال ابن یمین، شاعر سلسله سربداران منتشر می‌کنه. یکی از دلبستگی‌های یاسمی سرودن شعر بود. او دگرگونی‌های اجتماعی، فکری و فرهنگی رو در شعرهاش بازتاب می‌داد و در حالی که نوجوان بود، می‌کوشید به چارچوب‌ها و معیارهای شعر کهن فارسی پایبند بمونه. در کنار سرودن شعر، تصحیح و ویرایش دیوان‌های مسعود سعد سلمان، هاتف اصفهانی و محمد باقر خسروی و منظومه سلامان و ابصال جامی رو منتشر کرد. رشید یاسمی از نخستین شاعرانی بود که لزوم تجدد در شعر فارسی رو پذیرفت و تلاش میکرد که رنگ تازه‌ای به سخن خودش بده. رشید یاسمی از سال 1300 یعنی یک سال پس از کودتا به انتشار مقاله در روزنامه شفق سرخ به سردبیری علی دشتی پرداخت و همین مقالات موجب شهرت و ادبی اون شد. در این میان به یادگیری زبانهای عربی و انگلیسی و تکمیل زبان فرانسوی هم پرداخت. زبان پهلوی رو نزد ارنست هرسفلد آموخت و پس از چندی اونقدر در آموختن این زبان تبحر پیدا کرد که رساله های زیادی رو به فارسی ترجمه کرد. و سرانجام غلامرضا رشید یاسمی گوران در 18 اردیبهشت 1330 در تهران چشم از جهان فرو بست. یاد و نامش گرامی باد. همراه می شویم با کاظم سامی کرمانی که در سال 1314 در مشهد چشم به جهان گشود. ایشون اولین وزیر بهداشت ایران پس از پیروزی انقلاب ایران 1357 و رهبر جنبش انقلاب مردم ایران جاما از زمان تأسیس در سال 1342 تا هنگام کشته شدنش در سال 1367 بود. ساعت 11:30 چهارشنبه دوم آذر ماه 1367 شخصی که خودش رو غلام همتی معرفی میکرد در واپسین ساعت کار طبابت دکتر کاظم سامی وارد مطب ایشون میشه. در فاصله کوتاهی با شنیدن فریادهای دکتر سامی، همسرشون سراسیمه از طبقه بالا که منزل ایشون بوده به طبقه پایین یعنی مطب مراجعه میکنه و اون مرد رو دشنه به دست و خون‌آلود در کنار فرق شکافته و پیکر غرق خون دکتر میبینه. سامی دو روز بعد با وجود تلاش تمامی تیم جراحی و پزشکان در ساعت 21:30 روز جمعه 4 آذر 1367 درگذشت. سید علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور وقت جمهوری اسلامی 3 هفته بعد از قتل کاظم سامی اعلام میکنه محمود جلیلیان قاتل دکتر در حمامی در اهواز خودکشی کرده. یک بار دیگه یاد دکتر کاظم سامی کرمانی وزیر بهداشت ایران پس از پیروزی انقلاب ایران رو گرامی می‌داریم و در این بخش از برنامه به ترانه‌ای از ویگن به نام لالایی گوش می‌دهیم.
سرکان دلم تنگه دلم تنگه سرود زندگی سرکان دلم تنگه دلم تنگه همچون سینه سازم همش سنگه همش سنگه لالایی کن مرغ که من دنیا فسانم برای تو مرغک من دنیا فسانه هست. هر نامه ی شب گیریم گیتار مزون عشق نزاران مرغک بیاشیانه هر ناله شب گیریم گیتار مزون عشق هزاران موقع که بیا
یکی دیگر از بزرگانی که در برنامه امروز یادشون رو گرامی می‌داریم میرزا جبار اسکرزاده معروف به جبار باغچه‌بان هست که در 19 اردیبهشت ماه 1264 در ایروان چشم به جهان گشود. میرزا جبار اسکرزاده معروف به باغچه‌بان بنیانگذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز هست و همچنین اولین مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران بوده. یاد و نامشان تا همیشه جاودانه و گرامی باد. گرامی می‌داریم یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی اهل ایران و از منتقدان جمهوری اسلامی رو که در 20 آذر ماه 1310 در سیرجان چشم به جهان گشود و در 4 آذر ماه 1373 در اسارت جان باخت. علی اکبر سعیدی سیرجانی در 23 اسفند ماه 1372 خارج از منزلش توسط مامورین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت میشه و پس از 9 بدون هیچ ملاقات یا خبری از محل زندانی بودن ایشون در 4 آذر ماه 1373 در زندان یا در اسارت کشته میشه. یاد و نامش تا همیشه جاودان و گرامی باد. در ادامه برنامه یادها و ماندگارهای امروز رادیو فرهنگ یک بار دیگه گرامی می‌داریم زادروز کیهان کلهر، زاده سوم آذرماه 1342 در تهران. کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده کرد اهل ایران، کمانچه سازی تخصص اوست. وی در کنار کمانچه، تنبور، ستار و شاه کمان نیز می نوازد. کلهر در زمینه آهنگسازی برای موسیقی متن فیلم هم فعالیت داشته. او با هنرمندان مختلف از فرهنگ‌های دیگر همکاری‌هایی داشته است. در این بخش از برنامه به افتخار زادروز استاد کیهان کلهر به ترانه ای عاشقان با صدای استاد شجریان سروده هوشنگ ابتهاج گوش خواهیم داد که یکی از کارهای برجسته استاد کلهر می باشد.
چون تو میان کنم زنجیر و زندان بشکند از زلف لیلی حلقه ای در گردن مجنون از خون دل چون لاله ها رخساره ها گلگون کنی آمد یکی آتش سوار بیرون جهید از این حصار تا برگمد خورشید نو شب داده خود بیرون کنی تا برگمد خورشید نو شب داده خود بیرون کنی تا برگمد خورشید نو شب داده خود بیرون کنی
پیش از اینکه برنامه یادها و ماندگارهای امروز رادیو فرهنگ رو به پایان ببریم، یک بار دیگه یادآوری می‌کنیم که در ادامه برنامه همراه می‌شویم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز شهرمون که به زندگی غلام حسین ساعدی خواهند پرداخت و یادشان را گرامی خواهند داشت. یک دنیا سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو به مهر و شادی می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش باد.
به شما و شنوندگان بر رادیو شما ممنونم. غلام حسین ساعدی متاسفانه از دنیای ما رفت در 49 سالگی. نویسنده، نمایشنامه نویس، پزشک با تخصص روانپزشک، مترجم، کارای تکنگاری، مونوگرافی در مورد مناطق مختلف ایران کرده و فیلمنامه نویس و فعال در زمینه غیر از ادبیات و هنر در زمینه‌های اجتماعی و به خصوص سیاسی. سال همونجوری که گفتید 24 دی 1314 در تبریز به دنیا آمد و 49 سال بعد در 23 نوامبر 2 آذر 1364 در پاریس هم درگذشت. از دنیا رفتن ساعدی به نظر من و دیگران هم اشاره کردن با توجه به نوع زندگی و رنجی که کشید اون اواخر، نوعی خودکشی بود، منتها خودکشی تدریجی. یعنی شما فکر کنید که یک پزشکی که خودش آگاهی داره که چه چیزهایی باعث از بین رفتنش میشه، به خاطر همون یک دور افتادن از ایران، به خاطر اینکه هیچ وقت در این چند سالی که در اجباراً از ایران 3-4 سال حدوداً طول کشید، وقتی مجبور شد که دیگه بیاد، به خاطر اینکه بعد از اون 30 خرداد و ماجراهای بگیر و ببند و درگیری ها و اینا، اگر واقعا دست جمهوری اسلامی به ساعدی میرسید زنده نگهش نمیداشت. ناچار با اینکه اصلا هم دلش نمیخواست با همسرش خانم بدری لنکرانی اومد به پاریس و اینطور که میگن و گفتن و نوشتن هیچگاه هیچ جا نرفت. یعنی فقط در یک خونه ای آپارتمانی که داشت اونجا بود، گاهی با کسی از گر قرار میذاشت میومد پایین دم ایستگاه مترو، اونو برمیداشت میومد بالا. البته خب در این مدت کار کرد اون نمایشنامه معروف اوتلو در سرزمین عجایب رو که ناصر رحمانی نژاد روی صحنه برد نوشت، 6 شماره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، جنگ الفبا رو که قبلا هم در دهه 50 در ایران امیر کبیر چاپ کرده بود، یکی از پربارترین جونگا و مجموعه‌های ادبی فرهنگی رو ادامش رو در فرانسه گردآوری کرد و منتشر کرد که الان یکی از کارهای با ارزشیه که باقی مونده. منتها دائم میگفت که من خودم رو در ایران میبینم و پشیمون بود که اصلا چرا پاشده اومده، حال خیلی خرابی داشت. خب ناگزیر مشروب خوردن و با قرصهای آرام بخش و اینها طوری دیگه زیاد شد که همین که میگم تنها چیزی که میشه گفت این یک نوع خودکشی تدریجی بود، خونریزی داخلی، و در بیمارستان سن آنتونیو پاریس درگذشت و در گورستان پرلاشز قبرش هست، قطعه 85 نزدیک چند قدمی گور صادق هدایت. و خوشبختانه در این 32 سال دوستان ساعدی از جمله دکتر ناصر پاکدامن که از پیگیرها هست هر سال در این روز دو آذر یک مراسمی در سر آرامگاهش برگزار میکنن و صحبتهایی میکنن و یادش به این طریق همیشه زنده باقی مونده. فیلمی هم هست الان یهو یادم افتاد از دوستمون رضا علامه‌زاده که اون مراسم تشییع جنازه و صحبتهایی رو که دوستان شاعر و نویسنده کردن ثبت کرده و باقی مونده. سایدی در تبریز در یک خانواده متوسطی که همچین وضع مالی خوبی هم نداشت، پدرش کارمند بود و مادر خانه‌دار به دنیا آمد. پدر بزرگ مادریش از مشروط خواها بود. سال 1121 دوره ابتدایی رو آغاز کرد، یعنی رفت مدرسه در 7 سالگی. سال 27 دبستان رو تموم کرد و بعد به دبیرستان رفت. از همون زمان که در دبیرستان بود در این نشریات دانش آموزی داستان می نوشت. اولین داستانش از پای نیفتاده ها در مجله کبوتر سر از نشریات هوادار حزب توده در آن زمان بود منتشر می شد. سال 24 تا 25 که ماجرای فرقه دموکرات در آذربایجان بود، وقتی که نوجوان بود ساعدی به اون سازمان جوانان فرقه دموکرات آذربایجان پیوست، در اون فعالیت های به اصطلاح اجتماعی سیاسی شرکت داشت. بعد همون زمان وقتی که 17 سالش بود چند تا روزنامه مثل فریاد، صعود، جوانان آذربایجان، اینا در اونها کار میکرد و مسئولیت داشت در اون انتشار روزنامه ها. سال 1132 وقتی که 18 سالش بود بعد از کودتای 32 به اتهام اون همکاری که قبلا با فرقه داشت مدتی در زندان شهربانی تبریز بود. یک سال بعد دیپلمشو گرفت و بعد سال بعد از اون در دانشگاه تبریز تحصیل در رشته پزشکی رو آغاز کرد. در هنگام تحصیل با دوستان آذربایجانی مثل صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و دیگرانی که بعداً مشهور شدند و مبارزات سیاسی رو و مبارزات مسلحانه رو شروع کردند مثل بهروز دهقانی و اینها فعال بود، در جنبش‌های دانشجویی شرکت می‌کرد. به همین دلیل هم همیشه تحت نظر بود و بارها ساواک بردش آورد و تا اینکه بعد وقتی تحصیلات پزشکیش تموم شد و مجبور شد که بره سربازی، اونو به خاطر همون سوابقش به جای اینکه مثلا افسر وظیفه کنن به عنوان سرباز صفر فرستادنش پاردگان سلطنت آباد تهران. همون زمانها داستانهاش در مجله سخن دکتر خانلری چاپ می شود. بعد از سربازی رشته تخصصی روانپزشکی رو برگزید و همزمان که درس روانپزشکی می خوند در بیمارستان روانی روزبه هم کار می کرد و یک مطبی داشت ساعدی که خیلی معروف بود در خیابون دلگشای تهران، پایین تر از خیابون نیرو هوایی در شرق تهران هست. اونایی که قدیم در تهران بودن با اون محله آشنا هستن، محله‌ای که طبقات پایین متوسط و فقیر اونجا زندگی میکردن و معمولا هم حق ویزیت از بیماران نمیگرفت، حتی اونایی که نداشتن داروهاشون رو هم میداد بهشون و خیلی خیلی ارتباط زیبایی با آدمهای معمولی داشت. در ضمن اونجا محل شده بود پاتوق دوستان شاعر و نویسنده که میرفتن اونجا و میشستن و میگفتن و مینوشتن و خب کارها و فعالیتهایی هم مثل انتشار جونکاب و انتشار آثار میکردن. داستان کوتاه و چند داستان بلند ساعدی نوشته، مجموعه داستانهای کوتاهش معروفترینش عزاداران بیل هست که هم عزاداران بیل و هم اون مجموعه داستان دیگرش ترس و لرز و که شش داستان کوتاه پیوسته است. اینا خوشبختانه عزاداران بیل 8 داستان کوتاه پیوسته است. اینها رو من خوندم و به صورت کتاب صوتی در آرشیو رادیو و یوتیوب هست، دوستان اگر بخوان میتونن گوش بدن. اون فیلم گاو ساخت مهرجویی، فیلم نامش از یکی از داستانهای عزاداران بیله، یعنی که پیش از اون از روی اون داستان و با توجه به داستانهای دیگه و فضا و شخصیتهایی که در این مجموعه داستان هست، ساعدی نمایشنامه می نویسه که روی صحنه میره و بعد ساعدی این رو به خود مهرجویی با همکاری خود ساعدی اونو به صورت فیلمنامه در میاره و فیلم گاو رو میسازه که خب یکی از فیلمهای خیلی معتبر تاریخ سینما ایران هست. همکاری اونها بعد ادامه پیدا میکنه با باز نوشتن دایره مینا که بر اساس یکی از داستانهای کوتاه ساعدیه، همینجور که یکی دیگه از داستانهاش رو با اسم آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی به فیلم در میاره. سه تا داستان ساعدی، ببخشید، دو تای ساخته مهرجویی و یکی ساخته ناصر تقوایی، جزو سه فیلم واقعا ارزشمند و ماندگار تاریخ سینمای ایران هست. مهرجویی تعریف کرده که در سالهای بعد از همون 60-61 که ساعدی به پاریس اومد، اونم در پاریس بود و روی چند فیلمنامه با هم کار میکردن که حتی مقدمات ساختن یکیش هم در همون خارج فراهم شد، ولی متاسفانه دیگه امکانش به وجود نیومد و ساعدی هم از دنیا رفت به اون ترتیب. ساعدی داستانها و رمانها و پژوهش‌های خودش رو، چند تا کتاب داره در مورد خیاو و یک تحقیقی داره در مورد زار و مراسمی که برای اون بیماری به اصطلاح در جنوب ایران هست به اسم اهل هوا، که اون مجموعه ترس و لرز رو هم تو همون حال و هوای بنادر جنوب ایران نوشته. اینا کار ساعدی این نبود که فقط بشینه، و با اینکه نویسنده بود که خیلی تخیل قوی داشت و اینا رو تو داستانهاش میبینیم، تو نمایشنامه‌هاش اینو میبینیم، ولی این نبود که بشینه و فقط از تخیلش استفاده کنه. راه میافتاد، میرفت، غیر از اینکه حالا تو جامعه بود، زندگی میکرد، کار میکرد، با مردم در ارتباط بود، میرفت و دهات و روستاها و مناطق مختلف ایران رو از همون آذربایجان گرفته تا بنادر جنوب ایران میگشت و حالا چند تاشو به صورت کتاب مثل ایلخچی، بعدی خیاو یا مشکین شهر و همون اهل هوا، اینا رو منتشر میکرد و بعد در همون حال و هوا هم ایده هایی میگرفت که به صورت داستان و رمان و فیلمنامه و نمایشنامه و اینها در می آورد. دهه 40 واقعا یکی از نمایشنامه نویس هایی بود که مثلا در همون زمان اگر سه نویس نمایشنامه نویس مشهور رو بخوایم یاد کنیم، اکبر رادی، بهرام بیضایی و غلام حسین ساعدی است که از اون دوتا واقعا پرکارتر هم بود. نمایشنامه هاش پشت سر هم از همون آغاز دهه 40 در به خصوص تئاتر سنگلچ، اون موقع بود اسمش 25 شهریور، اینا رو جعفر والی اینا رو صحنه می برد با بازیگری انتظامی و علی نصیریان، کسایی که اون سالها یادشونه میدونن که نمایشنامه‌هایی مثل چوب به دستای ورزیل، دیکته و زاویه، پروار‌بندان، بهترین بابای دنیا و به خصوص اون پنج نمایشنامه از انقلاب مشروطه که اینا ضبط تلویزیونی هم میشد و در تلویزیون نمایش داده میشد و همینجور نمایشنامه‌های دیگرش روی صحنه میرفت و خیلی خیلی هم مورد استقبال قرار میرفت. دوستی نزدیکی با جلال آل احمد داشت، جز اولین کسایی بود که کانون نویسندگان ایران رو تشکیل دادن و بعد از انقلاب هم که یعنی در همون سالهای 56 و 7 و بعد تا 60 که هنوز کانون فعال بود در کانون بود و یکی دوباری هم به عضو هیئت دبیران کانون انتخاب شد. از فعالان کانون نویسندگان چند تا ترجمه داره که کارهای مشترک بود. یکیش رمان الیا کازان هست، آمریکا آمریکا، که با براهنی ترجمه کرده. همچنین یک کتاب روانشناسی به اسم شناخت خیش نوشته آرتور جرسیلد که اونو با محمد نقی براهنی ترجمه کرده و یک کتاب تخصصی هم ترجمه کرده با محمد علی نقشینه. اینا کارهای مشترکه، قلب، بیماری های قلبی و فشار خون. و فیلمنامه هاش هم که چند تاشو اسم بردم. رمان هم چند تا نوشته، مقتل، توپ، تاتار خندان، غریبه در شهر. این رمان توپ هم برمیگرده به ماجراهای مشروطیت. از نویسندگانی ساعدی که به اون دوران مشروطه پرداخته، شاید یکی از دلایلش این بوده که پدر بزرگش از مشروطه خواهان تبریز بوده و خب این در خانواده همیشه این صحبت مشروطه و مشروط خواهی و اینها بوده که اون پنج نمایشنامه مشروطیتش خیلی کوتاه است که راجع به شخصیت‌ها و فعالان جنبش مشروطه میگم. نمایشنامه اوتلو در سرزمین عجایب رو هم که گفتم بعد از اینکه از ایران اومد و در پاریس بود نوشت و ناصر رحمانی نژاد با بازیگری چند تا از بازیگرها روی صحنه برد. یه ویدئویی البته نه خیلی با کیفیت خوب از این اجرا هست. بعد از چند بار بردن و آوردن و دستگیری هایی که داشت ساعدی، سال 1153 در ماه خرداد وقتی که در شهرک هایی به اصطلاح نوبنیاد مشغول کار و تحقیق بود، ساواکون دستگیر میکنه و با توجه به سوابقی که داشت، به خصوص ارتباطی که با جریان چپ در تبریز، صمد بهرنگی و بعد بهروز دهقانی و دیگران داشت، اونو زیر فشار شدید قرار میدن. شکنجه بسیاری میشه، طوری که ناچار در بیمارستان بستری میشه. مدتی در زندان قزلقره است، بعد به زندان اوین میره و یک سال که در زندان هست خیلی خیلی آزار میبینه. وقتی از زندان آزاد میشه دیگه واقعا اون ساعدی قبلی نیست. این رو احمد شاملو خیلی خیلی گویا بیان کرده. میگه اونچه از او غلام حسین ساعدی وقتی که زندان شاه رو ترک کرد باقی موند، یک جنازه نیمه جانی بیش نبود. آن مرد با آن خلاقیت جوشانش پس از شکنجه های جسمی و بیشتر روحی زندان اوین دیگر مطلقا زندگی نکرد. آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد. واقعا این خودکشی تدریجی از همون سال 53 شروع شد، یعنی یکی در حدود 11 سال که بعد از اون جریان زندگی کرد، به خصوص اون ماجراهای بعد از انقلاب که دیگه خیلی آزارش داد، این وضعیت رو ایجاد کرد و خیلی حیف شد. یعنی واقعا ساعدی از اون نویسنده هایی بود که امروز اگر زنده بود 81 سالش بود و با اون شوری که کار میکرد و مینوشت و با اون قوه تخیل قوی و اون نگاه دقیقی که داشت، مسلماً نمایشنامه ها، داستان ها و فیلمنامه های خیلی خوبی بیشتری ما داشتیم. متاسفانه از دنیای ما رفت و یادش گرامی. ممنونم از شما که یاد او را هم زنده نگه داشتید.
دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد ویرا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دل دار آنجاست، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم ماهی، کاوتش اندر کاوتش اندر کاوتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. گشا بند قبا ای ماه خوشید گلا، بگشا بند قبا ای ماه خوشید گلا، تا چه زلفت سر سودا زده در با فکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاوتش اندر کاوتش اندر کاوتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم.
ای روزهای فردا، ای فکرهای زیبا، ای واژه‌های زرین، ای آسمان لرزان، دریای باد و باران بالای شهر تهران، در انتظار طوفان، طوفان سرد و سنگ. بحر تو می سرایم، از خود برون می آیم، لبهای بستم را یک لحظه می گشایم. ای سرزمین دیرین، یک شاعر پیاده همراه جوی بارد، با یک پیام ساده خوش باد روزگارت، نه این زمان غمگین. از بیشه های گیلان، گنبد های سپاهان، پس کوچه های شیراز تا آتش های اهواز، لبخند های شیرین بحر تو می سرایم، از خود برون می آیم، لبهای بستم را یک لحظه می گشایم. ای سرزمین دیرین، بلوار میر داماد با لحظه های آزاد 50 سال دیگر از ما می آورد یاد. در روزهای رنگین یک روز آفتابی با آسمان آبی، آن سوی عصر غربت تصویری از رفاقت، پیوندهای پیشین.